بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دو سه دقیقه تأخیر شد معذرت کن. در جلسه قبل برخی از تعریف‌هایی که برای نظم در برهان نظم شده بود را عرض کردیم، همچنین نمونه‌هایی از تعاریفی که در بین متکلمین اسلامی از احکام و اتقان فعل شده بود را هم بیان کردیم. در برهان نظم، یعنی از برهان نظم گاهی به برهان اتقان صنع تعبیر می شود، هم بایستی مفهوم نظم و مقصود از آن روشن بشود و هم اتقان و احکام فعل. از شهید مطهری تعریفی نقل کردیم که حاصلش این بود که ایشان نظم را نقطه مقابل تصادف قرار دادند و به معنی علیت، یعنی در واقع مرادف با علیت گرفتند و بعد گفتن که دو تا علیت مطرح است، یکی علیت فاعلی و یکی علیت قائی، و در ادامه بیان کردن که مقصود از نظم در برهان نظم علیت قائی است و نه علیت فاعلی، برای اینکه فرمودن علت علیت فاعلی که مقصود فاعل طبیعی است، چون نظمی که محل بحث است نظم در عالم طبیعت، این نظم طبیعی علیت فاعلی طبیعی ما را به وجود فاعل ماورای طبیعی نمی رساند، برای اینکه تسلسل در فاعل‌های طبیعی محال نیست. می شود فرض کرد عقلاً که سلسله علل و معالیل طبیعی نامتناهی باشند، یعنی معلولی علتی دارد، اون علت دوباره علتی دارد و الی غیر النهایه، این رشته بی نهایت استمرار پیدا کند، این استحاله عقلی ندارد که ما از این راه بتوانیم به وجود علتی که اون علت دیگه معلول نیست منتقل بشویم. البته ایشون بعد فرمودن که اگر علت در اصطلاح فلسفه را به کار ببریم، یعنی علت فاعلی در اصطلاح فلسفه را به کار ببریم، می شود به مبدأ ماورای طبیعی، به فاعل ماورای طبیعی برسیم، اما دیگه اون برهان نظم نیست، اون برهان علیت، برهان عقلی علی و معلولی است. پس اگر بنا باشه که ما بخواهیم از نظم طبیعی، نظم در عالم طبیعت به وجود فاعل ماورای طبیعی استدلال کنیم و منتقل بشویم، نظم فاعلی طبیعی، یعنی فاعل در اصطلاح علم تجربی و در اصطلاح طبیعت در عالم طبیعت ما را به اینجا نمی رساند. وجهش چیست؟ وجهش این است که تسلسل در علل طبیعی، فاعل‌های طبیعی امتناع ندارد. خب چون ممتنع نیست، ماتریالیست هم میتواند این نظم را بپذیرد در عین اینکه به موجود مجرد یا ماورای طبیعی معتقد نیست. توجه می‌فرمایید؟ لذا مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند نظمی که در برهان نظم مطرح است، نظم به لحاظ علت فاعلی نمیتواند باشد. البته عرض کردم میفهمن علت فاعلی در اصطلاح علم تجربی، یعنی فاعل طبیعی. خیلی روشن مطلب ایشان. نقدی هم دارند به مرحوم مهندس بازرگان که ایشون در کتاب راه طی شده خواستند از این طریق دلیل اقامه کنند بر وجود خدا. از این طریقشون میفهمن این ما را به جایی نمیرساند، چون ماتریالیست ها همین را قبول دارن، صدفه را اونا قائل نیستن. یعنی ماتریالیست ها معتقد به معلول بلا علت نیستن. اونا هم میگن ما قبول داریم که هر معلولی علتی دارد، فاعلی دارد، منطقه اون فاعل را اونا فاعل مادی میدانن، فاعل طبیعی میدانن. و چون امتناع ندارد از نظر عقل تسلسل در علتهای فاعلی طبیعی، کسی بخواهد از این راه بگوید چون ما فاعلهای طبیعی داریم پس باید فاعل ماورای طبیعی داشته باشیم، نمیشود. بله، اگر کسی بگوید که در اصطلاح فلسفه ما معلول داریم و معلول ممکن الوجود است و ممکن الوجود علت میخواهد، علتش هم اگر ممکن الوجود باشد دوباره علت میخواهد، چون تسلسل در علل فاعلی به اصطلاح فلسفه محال است، اونجا ما میتوانیم به واجب الوجود، به موجود ماورای طبیعی منتقل بشویم. اما دیگه اون برهان نظم نیست، یه برهان عقلی دیگری است، ربطی به این برهان نداره. حالا فرمایش ایشون رو چون گفتم، نظم فاعل طبیعی، چون ممتنع که نیست بی نهایت فاعل های طبیعی باشد، چه مانعی دارد؟ نه نه، چه دلیل باید؟ اون دیگه نظر طبیعی نشد. عرض کردم اگر شما فاعل در اصطلاح طبیعی را بگویید، تسلسل در فاعل رو معدات هم دیگه همونجوری که فرموده اند، فاعلت در اصطلاح علم تجربی و علم طبیعی یا فاعل طبیعی اصلا معده، فاعل حقیقی نیست. فاعل حقیقی آن است که معطی وجود معلول باشد. توجه می فرمایید؟ بله، اگر معطی وجود معلول باشه، اون وقت ممکن الوجود ملاک نیاز معلول به علت میشد امکان، و نمی شود یک سلسله بی پایان از ممکن الوجود داشته باشیم، چون ممکن الوجود نیازمند به غیر خودشه. اگر همه اینا ممکن الوجودن، پس از کجا وجود پیدا میکنن؟ اینجا ممتنعه. نظم فاعلی یعنی رابطه معلول، اون پیوندی و ارتباطی که بین معلول هست با علت فاعلیش، البته فاعل طبیعی ها عرض کردم، چون بحث در برهان نظم نظم طبیعی. اما نظم غایی نه، این ارتباطی است که بین پدیده های طبیعی به وجود میاد برای یک غایتی، مثل اینکه مثلا در دستگاه بینایی اجزای مختلف با همدیگه رابطه دارند، رابطه علی و معلولی هماهنگ هستند، اون نتیجه اش میشود فعل دیدن. یا مثلا در مصنوعات بشری اجزای یک ساعت با همدیگر رابطه دارن، نتیجهش می شود تعیین وقت. اون غایت حاکی از تدبیره، حاکی از یک نوع اراده است، انتخابه. البته اینا باید تبیین بکنیم، حالا بحثش میاد، ولی فعلا را داریم گزارش می دهیم که مرحوم شهید مطهری که این بحث را مطرح کردن، از دو نظم سخن گفتن، نظم علی معلولی مربوط به علت فاعلی که معلول یه فاعل طبیعی دارد، دوباره اون فاعل طبیعی هم ممکن است یه معلول یه فاعل طبیعی دیگری باشد و هاکذا. اون وقت چون اینجا امتناع ندارد به لحاظ عقلی، معدات هم دیگه می شود بی نهایت معدات باشد تا معلول محقق بشه، چه اشکال دارد؟ عقلا ما دلیل نداریم که بگوییم که آقا محال است. کسی هم که نرفته است استقرا کند ته دنیا را به دست بیاره بگوید نه آقا من رفتم تهش دیدم به یه جایی رسیدم که دیگه هیچی نبود. این هم که کسی نرفته ببینه که ما فعلا میخواییم با این نگاه محدود با مطالعه این جهانی که فعلا ما داریم میبینیم از ماوراء این عالم سر در بیاوریم، گذر بکنیم به ماوراء از مطالعه همین عالمی که ما داریم مشاهده میکنیم. کسی نیامده است، پیدا نشده است که بگوید من رفتم از اون اول گشتم دیدم نه هیچی نبود بعد یه فاعل طبیعی پیدا شد. کسی اصطلاح نداره است. بنابراین عقل ما میخواد اینجا در حقیقت ما را منتقل بکنه و چون تسلسل در علتهای فاعلی طبیعی یعنی معدات به اصطلاح فلسفه امتناع نداره ما به اونجا نمیرسیم. بذارید من ها که این بحث آمد فرمایشات ایشون رو نقل کنم که مستند هم باشه بهتر. بله ایشون میفرماید در چند جا این رو بیان کردن، هم در اصول فلسفه دارن هم در کتاب میشهد که توحید، کتاب توحید هر دو جا هست. حالا اگه آورده باشم براتون بخونم. قسمت از عبارتشون با هم نیست. اونجایی که میفهمن نظم علی و معدود در عالم طبیعت نمیشود، اما اون قسمت دومش آوردن میخوانم. میفهمد که نظام فاعلی علت و معلول میتواند در مسائل توحید مورد استفاده قرار گیرد. این نظم فاعلی می شود که ما در بحث خداشناسی بهش استدلال بکنیم، ولی به مفهوم فلسفی علت و معلول نه به مفهوم علمی آن. اگر کسی بخواد استدلال بکنه بر اساس نظام فاعلی به اصطلاح فلسفه، اگر فاعل را تعریف بکنه می شود، اما اگر به اصطلاح علم طبیعی علم تجربی باشد نمی شود. چرا؟ می فهمن که بله مفهوم علمی علت و معلول، مفهوم یعنی فاعل طبیعی علمی، عبارت است از رابطه و پیوستگی وجودی حوادث زمانی، حوادث که در زمان واقع می شوند که متوالیاً یک دیگر را تعقیب می کنند. مثلا باران مبتنی هست بر ابر، مثلا ابر مبتنی هست بر باد، باد بر یک عامل طبیعی دیگر، دوباره باران که میاد هوا مثلا مرطوب میشه، زمین نمناک میشه، این دانه ای که در زمین هست رویشش مبتنی هست بر اون آبی که اونجا میاد، هوایی که اونجا هست. همینجور این زنجیره به همدیگه ارتباط دارن تا ممکنه تا بی نهایت هم بره و در متن زمان پشت سر هم قرار گرفتند. این به این معنی. اما مفهوم فلسفی آن از یک تحلیل عقلی سرچشمه می گیرد که هر حادثه به دلیل علائم امکان ممکن شناخته می شود. این که می بینیم متغیر هست، گاهی هست، گاهی نیست، معلوم شد واجب الوجود نیست، چون اگر واجب الوجود می بود که تغییر نمی کرد، همیشه بود، ثابت بود، دوام داشت. و به دلیل نیاز ذاتی ممکن به علت، وقتی ممکن الوجود بودنش ثابت شد، ممکن الوجود هم از در عقل نیازش داره، نیاز به علت داره، حدوثاً و بقاءاً وجود علتی مقارن ببینید فرق است، در علتهای معد یا در فاعلهای طبیعی همزمان لازم نیست باشه. یعنی علت معد متقدم بر معلوله، قبلا رخ میده از بینم ممکنه بره، اصلا لازم نیست باشه. در حالی که فاعل به اصطلاح فلسفی که میخواهد وجود معلول را اعطا بکنه باید همزمان با معلول باشه، وقت بی نهایت فاعل در زمان متناهی اصلا نمیشود، قابل تصویر نیست. در حالی که بی نهایت فاعل طبیعی در بی نهایت زمان قابل تصویره، مشکلی نداریم. این دقت کنید، این که در علتهای فاعل طبیعی فلسفی تسلسل محاله، اصلا یه بیانش اینه که تصویر پذیر نیست، چون بی نهایت علت در زمان متناهی، برای اینکه باید این علتهای فاعلی باید با معلول باشن، چون وجودش متکیه به علته، وجود ممکن الوجود حدوثن و بقاءن، وامدار علت خودشه. الان موعد اینطور نیست، اگر بنا آمد آجرها را روی هم چید مرد بمیرد، آجرها کنار هم هستن، طوریش نمیشه. اگر کشاورز بذر را پاشید، خدای نکرده دستش فشل شد، شلل شد، بشه مانعی نداره، یعنی این بذر پاشیده شد دیگه، لازم نیست تا آخر این دست کشاورز اونجا هی حرکت بکنه، که موعد اینجوره. فاعل معد وجودش در زمان معلول لازم نیست، اما فاعل معتل وجود، یعنی به اصطلاح فلسفه اون وقتی که معلول به وجود میاد، بعدم که وجود دارد، یعنی حدوثاً بقاءاً، باید بالا سرش باشه. اگر نازی کند آنی فرو روزن غالب ها، علت فاعل اینجوریه، حدوثاً و بقاءاً معلول به فاعل فلسفی وابسته، چون معتل وجوده دیگه، اصلا معنیش این است که این وجودش به وابسته است، اعطای وجود میکنه، دقت میکنید، بعد اونجا تسلسل محاله. این دقیقه ها، بسیار دقیقه. لذا اینجا به مرحوم آقای بازرگان فرمودن آقا شما آمده اید خواستید از راه فاعلهای طبیعی، یعنی علت و معلول علمی به اصطلاح علم، به خدا برسید، این نمیرسد به خدا، نمیرسد، چون ماتریالیستان قبول داره این را، مگه اونا منکرن؟ مگه اونا منکر اصل علیتن؟ توجه میفرمایید؟ مفصل ها ایشان هم در کتاب اصول فلسفه داره، هم در کتاب توحید، که فرمودن این راهی که ایشان راه طی شده، میفهمن راهی طی نشده است، به جایی نمیرسانه ما. البته میفهمن ایشون یک کتاب دیگه ای دارد مرحوم های بازرگان به نام ذره بی انتها، اون کتاب میگوین جور دیگه مش کرده است، در واقع میگن اون ناسخ این کتاب راه طی شده است، اون به یه سبک دیگری عمل کرده که اون میرساند، اما در کتاب راه طی شده میفهمن نمیرساند. خب حالا دقت کنید، من عبارتشون باز ادامهش بخوانم. بله. به دلیل نیاز ذاتی ممکن به علت حدوثاً و بقاءاً، وجود علتی مقارن و همزمان و محیط بر او کشف می شود، سپس آن علت مقارن در میان دو فرض ممکن و واجب قرار می گیرد. یعنی دوباره نقل کلام می شود در اون علت، که آیا اون واجب الوجود یا ممکن الوجود، و بنابر فرض ممکن بودن به دلیل امتناع تسلسل در علل مقارنه، یعنی اونجاهایی که علت مقارنه با معلول هست تسلسل نمی شود، اما اگر علت مقارن نباشه در زمان قبل باشه تسلسل مانعی نداره. دقت می کنید، دقیق است، ساده فنی نوشتم. بله، به دلیل تسلسل امتناع تسلسل در علل مقارنه، وجود واجب در رأس سلسله اثبات می گردد. از نظر فلسفه عللی که علوم آنها را علل می شناسند معداتند نه علل. مقصود علت فاعلی است، اینا فاعل نیستند چون معطی وجود نمی کنند، اینا زمین ساز اعطای وجودند، بستر سازند، ترجمه می کنید، که قابلیت قابل فراهم شود. همه عوامل طبیعی و بشری برای رویش گیاه معدند که قابلیت فراهم بشه، اون وقت علت معتل وجود به این وجود میده، ایرا اعطای وجود بهش میکنه. اینا دقیقه دیگه، یعنی اینطور است که اگر کسی بخواهد الهیات درست کار بکنه باید فیلسوف تمام عیار باشه، کسی بخواهد مباحث الهیات را حلاجی کند بدون اینکه فیلسوف باشد دروغ میگه، نمیشود، کشف است. باید حتما یک قدرت فلسفی تحلیل داشته باشد، بتوان اینا را ریشه یابی کند، کنکاش کند، متحریوار، بلا نمیشود. البته تقلیدوار همینجور ظاهری یه چیزی آدم بگه میشه، اینا میشه، اما اگر بخواد عمیق ریشه یابی کنه، کنکاش کنه، توجه این بدون این مشی که امثال خواجه نصیر امثال دیگران داشتن امکان. حالا اصطلاح فلسفه مراد نیست، اصطلاح فلسفه مراد نیست، سیر و مشی فلسفی، این تحلیل، تحقیق، ریشه یابی کن، اینا اونا مراده. بله، حالا این که حتما باید اصطلاح به اصطلاحش ما کاری نداریم. بله، به عبارت دیگر مجرا می باشند، یعنی اون چرا که علم بهش میگه فاعل و علت، اینا مجرای برای علت واقعی هستند، نه ایجاد کننده و آفریننده. در این گونه علل تسلسل، یعنی رشته بی نهایت، به هیچ وجه امتناع نداره. چه معنی داره؟ شما عقلا تصور کنید بی نهایت اینا برن جلو، چطور میشه؟ بی
نهایت
از کجا میگید نیست؟ مشارات دیدی؟
بی نهایت
آره، بی تش در نیاد، در نیاد نره اینجا، نره تج در نمیاد، یعنی هی هست، هی چیز هست. نه نه نشه نشه، تو چی کار داری شما؟ آخه دلیل چیز براده باره باشه، چه مانه ای داره؟ یعنی اگر فرض کنه همینجور چه مانه ای داره؟ عقلا چه استحاله ای داره؟ نه نه نه، عقلا هیچ استحاله نداره. اگر چنانچه 100 تاش میشه 1000 تاش هم بشه، 1000 تاش میشه 1 میلیون بشه، 1 میلیون بشه 1 میلیارد هم بشه، 1 میلیارد یک تریلیارد هم بشه، چه مانه ای داره؟ چی شد که شما میگید 100 تاش باشه 1000 تاش نباشه؟ اگر چنانچه دقت کنید، ایناست که اگر مور از ماز میکشه، اگر چنانچه علت فلسفی باشه در 10 تاش هم تسلسل محاله، یعنی شما 10 تا موجود داشته باشه همه ممکن الوجود نمیشه، 1000 تا هم داشته باشه همه ممکن الوجود بازم نمیشه، 1 میلیارد هم باشد ممکن الوجود بازم نمیشه، 2 تا هم باشد ممکن الوجود نمیشه، 1 هم باشد ممکن الوجود بازم نمیشه. اینجا اصلا کمیت دخالت نداره، دقت میکنید چه حرف فلی نیست ها. اینجا نمیشود، چون نمیشود بگو آقا یک موجود هست فقط ممکن الوجود، میگیم نمیشه، چون از خودش نداره دیگه. آه دوتا هستن هر دو ممکن الوجود، میگیم بازم نمیشه، چون دوتاشون گدا هستن، فقیر ندارن، دستش خالیه. میگی سه تا هستن هر سه ممکن، میگیم بازم نمیشه، 1000 تا هستم میگیم باشه، بعدی بدتر میشه دیگه، 1000 تا هست آخرش تکیه گاه میکنم، هرچی با همش بیش، هرکی با همش بربشی بیشتر. اما در علل اعدادیه چه مانعی داره؟ صد تا معد میخوایم تا این معلول الف بشه، میگیم باشه، صد تا یعنی تو زمان خودشون پیدا شدن از بینم رفتن، لازم نیست باشن. خب نه 1000 تا بشه، میگیم باشه 1000. میگه آه 1 میلیون تا میخواسته بشه تا به این برسه، میگیم خب بشه، هی آمدن تا زمینه رو فراهم کردن که این بشه، میگیم باشه، این نداره، عقل میگه من حدی ندارم. همین شما رقم رو زیاد کن، به عقل بگیم میگن نه من حرفی ندارم، هر چی میخواد بشه، من چی کار دارم؟ یه معتل وجود شما به من بده، یک معتل وجود به من بده، این زمینه ها رو هر چی میخواد ببر جلو، ببر جلو. نه نه لازم نیست بشه، مگر دلیل دیگری بیاوریم. عقل حرفی نداره، عقل در این باره بگوید عدد محدود باشه میگه نه از نظر من نامحدود، محدود هیچ فرق نمی کنه، سیانه. توجه می فرمایید؟ بله. این مثلا دانش آموزی میخواد سواد یاد بگیری، یه معلم میخواد درس بده، ولی نوشته افزارم میخواد، حالا چند تا دفترچه باید پاره کنه تا سواد یاد بگیره؟ یکی خیلی باهوشه با یه دفترچه، یکی دو تا، یکی سه تا، یکی 1000 تا، یکی 1 میلیون تا، میگه من کاری ندارم، هرچی میخواد بشه.
نامحدود، نامحدود
کمی، نامحدود کمی، به لحاظ کمیت، به لحاظ زمان، عقل چه مانعی داره، چه حرفی نداره که.
زمان اینجا خصوصه،
اون دلیل آخری پس داریم، طبق مبنا معنیش چیه؟ نشه که از یه جای دیگه ثابت کردیم. الان ما فعلا میخواهیم از اینجا برویم به ماورای طبیعت. بله، اگر حالا قبلا دلیل آوردیم و بعد آیه آمد گفت چه زمان محدوده، قرآن گفت، دلیل نقلی گفت، اون که دیگه بحثی نداریم که. سخن در اینه که الان با یک مادی میخوایم صحبت کنیم. علمی، حالا عرفی چرا بگیم؟ میگن همین که در علم تجربی دانشمندان میگن چه؟ میگن
نمیدونیم.
نمیدونیم. نه. ما ممکنه باشه. ما نمیدونیم. بله. احسن. آره. عقل ما بگه آقا نه دیگه این حتما باید یه جایی که رفت دیگه اونجا اول زمان باشه، عقل میگه نه بیزم نامتونه باشه، چه معنی داره؟ دلیل عقلی استحاله نداره. اما اگر بگید این معلول ها هستن، ممکن الوجودن، تکیه به یک واجب الوجود نداره، عقل میگه نمیشه. ببینید اینجا عرض اینا خیلی دقیقه، بعد دقیق متحریست دیگه. میفرماید از راه علت فاعلی و معدات در سلسله زمان نامتناهی باشه، چه مانع داره؟ به هیچ وجه امتناع نداره. دقت میکنید؟ لذا از این راه نمیشه. اصول فلسفه، حالا خواستم آدرس اینو بگم، اصول فلسفه و روش رئالیست جلد پنجم، حتی یه مقدمه داره، مقدمه طولانی داره، صفحه 331 مقدمه. این دیگه برهان نظم نیست. اون میشه حدوث، اون میشه برهان حدوث. ما الان میخوام از راه برهان نظم. یه وقت شما میگید آقا عالم حادث است، محدث میخواد، میشه برهان حدوث. برهان علیت، این ممکن الوجود علت میخواد، امکان وجود. اون یه برهان دیگریه، ما به اونا کاری نداریم. ولی اگه بریم سراغ اون برهان، دیگه از این برهان خارج شدیم. دقیقه. پس اون یه دلیل دیگریه، چه فایده‌ای داره؟ شما میگید که من میخوام در عرض برهان حدوث یه برهان مستقل، کاری به برهان حدوث دیگه ندارم. دارید اینو میگید دیگه.
بله، خب بگم که عالم ابتدایی داره، بنابر علم تجربی ابتدایی داره و علت فاعلی هم محدوده. اینجا که حالا برهان
به لحاظ عقلی ممتنع نیست. ما میخوام استدلال عقلی کنیم.
نه.
حالا علم ممکنه اشتباه کرده، علم ممکنه تهش در نیاورده، ما نمیدونیم اونا کجاست. اونا هم 100% که نمیگن، فرضیه هایی است. یعنی الان میخوایم یک تکیهگاهی پیدا کنیم که جزم پیدا کنیم، استدلال عقلی کنیم، نمیشه. خب پس این بیان شهید مطهری حالا اجمالا که دیگه من تقریبا فرمایش ایشون رو عرض کردم خدمتتون که ایشون دو تا نظم را تصویری کردن در عالم طبیعت. دقت کنید، در عالم طبیعت نظم ناشی از علت فاعلی یا به اصطلاح نظم فاعلی و نظم ناظر یا ناشی از علت قائی. می فهمد نظم مربوط به علت فاعلی ما را به مبدأ عالم یا به موجود ماورای طبیعی نمی رساند، عقلا نمی رساند، به همین بیانی که عرض کرد. اگر کسی بخواهد از اون را وارد بشه دیگه برهان نظم نیست، یعنی علت فاعل فلسفی است، فاعل به اصطلاح فلسفه است، نه فاعل به اصطلاح علم. ولی نظم قایی قبول دارن ایشان، حالا بعدا باید تقریر کنیم که نظم ناظر به علت قایی را ایشان معتقدن که دلیل عقلی است و ما را به هدف میرساند. علتش هم این است که اونجا قایت کاشف از شعور و آگاهی و در واقع طرح و تدبیره، یعنی که حالا باید بیان بشه البته که این چطوری است، آیا بدیهیه خود این مدعا که اگر یک جای غایت بود این غایت کاشف از این است که باید یک اراده ای باشه، علمی باشه، آگاهی باشه، انتخابی باشه، آیا این بدیهی است یا نه بدیهی نیست، مثلا ریاضی است، حالا از بدیهیات فلسفیه یا از بدیهیات ریاضی برهان حساب احتمالات. دقت میکنید اینا رو باید تبیین کنیم، ما مهم اونجاست تو کبرای برهان بعد میرسیم که آیا این که ما ادعا میکنیم، آیان ادعا میکنن که غایتمند بودن فعل کاشف از این است که فاعل دانا و انتخابگر دارد، آیا این تکیه بر یک اصل فلسفی دارد؟ به یک اصل فلسفی است؟ مثلا اصل سنخیت، آیا این مبتنی بر اصل سنخیت علت و معلوله؟ میشه فلسفی. یا نه یک اصل ریاضی است، یعنی عقل ریاضی کمک میکنه که برهان چیز حساب احتمالات، یا یک مسئله عرفی عقل متعارف است. عقل متعارف از بدیهیات عقل متعارف است. عقل عرفی وقتی بهش این رو بگی میگه بله من این قطعا یک منشأ آگاه میخواد، آگاهی کدوم است. این در نظرتون باشه که ما بعد انشالله باید بحث کنیم که آیا برهان نزد بر اساس علت غایی که دلالت می کند بر وجود یک مبدع شاعر دانای مختار تکیه بر یک اصل فلسفی دارد، اصل سنخیت، یا تکیه که بر یک قاعده ریاضی دارد، قانون حساب احتمالات، یا تکیه بر یک فهم متعارف دارد، فهم عرفی است که گاهی از این میگن یقین روانشناختی. حالا ما به این اصطلاح خیلی اعتقاد نداریم، اینم یقین عقلانیه، منتها عقلانیه در درجه پایین‌تر، نه اون عقل ریاضی یا عقل فلسفی، ولی بالاخره یک عقل عرفیه تو معنی نمیاره. علم اینی که در اصول علمای اصول بهش میگن چی؟ میگوین علم، باید برسیم به علم. علم یعنی طمأنینت النفس، سکون النفس. این حالا غیر از اون روانشناختیه، خودش هم تکیه عقلی داره، من تو عقل در حد متعارف. یکی از این سه تا خلاصه باید باشه، نهایت اینجا میرسه. اینا رو بعد البته عرض کردم بررسی کنیم. پس حاصل کلام شهید مطهری حالا این شد، در این تعریفی از نظم ارائه کردن و مقصود از نظم در این برهان، تعبیری که حضرت آیت الله سبحانی و حضرت آیت الله جوادی داشتن عرض کردیم مثل هم بود. هر دو بزرگوار فرموده بودن نظم عبارت است از هماهنگی میان اجزا و عناصری که یک پدیده ای را تشکیل میده، چون وقت یک غایتی برش مترتب، یک نتیجهی برش مترتب میشه که اگر این هماهنگی نباشه اون نتیجه مترتب نمیشه. این همون نظم غایه، نظم غایی، اونم در عالم طبیعت، یعنی در جایی که یک نوع ارتباط است، یک نوع ترکیبه. پس بیان این دو بزرگ استاد بزرگوار مثل همه در اینجا، و خب درست هم هست. یعنی در برهان نظم این معنای از نظمی که هر دو استاد بیان فرموده اند درسته، یعنی هست در برهان نظم تعدده، یعنی اجزا وجود داره، اشیا وجود داره، متعددن، ارتباط بینشون هست، یک هماهنگی وجود داره و به یک نتیجه میرسه. این همون برهان نظم غایی هستش که در برهان مطرحه. اینم بیان این دو استاد بود. اونی هم که از کتاب خدا در فلسفه نقل کردیم که حالا دیگه تکرار نکنیم، ایشون هم تقریبا شبیه به اینها بود. ایشون گفتن که وقتی میگیم عناصری و یا اجزایی نظم دارن یعنی چی؟ یعنی یک انگاره الگو ازش حاصل می شود، یه چیزی ازش به وجود می آید. ایشون تعبیر کرده به یه الگویی، به یک انگارهی که مثلا فرض کنید حالا همین دستگاه بینایی یا دستگاه ساعت یا کامپیوتر در مصنوعات بشری، یا یک درختی که یک انگاره دارد، این اجزای مختلف با همدیگه رابطه دارن، یک انگاره داره. حالا گفتن که گاهی نظرمون این استش که زیباست، در اصطلاح وقتی نگاه میکنیم یک لذت نهانی حاصل میشه، به میگیم نظم استحسانی. ایشون اینجور تقسیم کردم. اگر اون ارتباط بین الاجزا را ببینیم، ارتباط زمانی مکانی اجزا را ببینیم، میگن نظم علی. اگر به اون نتیجه ای که بر این حاصل میشود، باز میشه نظم غایی، که ایشان هم از سه تا نظم تعبیر کردن: نظم استحسانی یا زیبایی شناختی، و نظم علی که میشود گفت همون علت به معنای فاعل طبیعیه، یکی هم نظم غایی. بعد ایشون البته اینا در کتاب خدا در فلسفه بعدن در ادامه گفتن که اگر بخواهیم نظم غایی را از نظم علی جدا کنیم، یک شرطی آوردن، اگر کسی بخواهد دقیق نظم غایی را از نظم علی جدا کنه که اینا به هم دیگه به صلاح خلط نشود، ایشون میگه یه چیزی رو باید اضافه کنیم، بگوییم در نظم غایی یک نتیجه ارزشمندی حاصل میشود. اینا هم قید کردن. اگر بگوییم که اون نتیجه ارزشمند است و مفید است، اون وقت این دیگه این نظم غایی کاملا از اون نظم علی و معلولی چه میشه؟ جدا میشه. بعد مثال زده، حالا فرمایش ایشون هم ببینید بعد نیست، میگوید مثلا شما نگاه کنید، بادی میوزد، گرد و غبارها را به هوا پراکنده میکند. خب این غایت داره دیگه، این بادی که وزید گرد و غبارها را، باد علت فاعلی شد، این گرد و غبارها رفتن در هوا، یه نظمی هم بین خودشون یه رابطه‌ای دارن دیگه، یه فاصله مکانی بین این ذرات پراکنده در هوا هست، درسته؟ خب آیا میتونیم از این ما استدلال بکنیم، از این نظمی که الان در این گرد و غبارها هستش، که بگوییم یک فاعل دانا دارد؟ میگه خب نه دیگه، چون اصلا فرض ما اینه که این باده، باد که دیگه علم نداره به این نتیجه کار خودش که. پس این گونه غایت که ارزشمند نیست، یه گرد و غبار در هوا، بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه، این نمیتونه ما را به علت شاعر و دانا و انتخابگر منتقل بکنه. پس ما باید چی را قید بکنیم؟ باید قید بکنیم که اون غایتی که ما ازش صحبت میکنیم در نظم غایی، در برهان نظم، ارزشمند است، مهم است. مثلا مثل فعل دیدن، این دیدن که نتیجه هماهنگی بین اجزای تشکیل دهنده دستگاه بینایی خوب مهمه. یا مثلا اون نتیجه‌ای که از یک دستگاه ماشین حاصل میشه که مصنوعات بشریه، خب اینا مهمن. چرا؟ فاعل طبیعیه، چه به در میاره؟
نه، اما این دستگاه بینایی بدون یک فاعل که
نمیشه. خب حالا نه، ایشون مقصود این که ایشون میگوید که اگر نظم غایی را داره، فعلا نظم غایی را ایشون میگه، دقت کنید، میگوید نظم غایی اگر بخواد با علی و معلولی جدا بشه که ما را بتونیم ازش استدلال بکنیم، ارزشمندی غایت را هم باید قید کنیم. چون اگر قید نکنیم، اگر این را قید نکنیم، هیچ فعلی بدون غایت که نمیشود که. شما میتونید یک فعلی فرض کنید که غایت نداشته باشه؟ امکان نداره اصلا. علت غایی برای هر پدیده ای لازم حتمیه، هر فعلی غایت داره. ولی کدام غایت هست که ما را به وجود یک فاعل دانا و انتخابگر رهنمون میشه؟ اون غایتی که یک مهم باشه، یک اهمیتی، یک نقشی خلاصه داشته باشه. ولی اگر ایشون میگه اگر اینا ما قید نکنیم، اون وقت هر غایتی ما را نمیتواند به علت فاعلی دانا، فاعل دانا منتقل بشه. ولی گرد و غبارهای در هوا بالاخره یک غایتی است، از این پراکنده شدن، برخاستن این گرد و غبارها در هوا وجود دارد. آیا میتوانیم از این استدلال بکنیم که باید یک علت شاعرها، نه مطلق العله؟ بله، هر پدیده یه علت طبیعی داره، پدیده طبیعی، اون که به درد نمیخوره که. این رو همیشون قید کرده در کتاب خدا در ارمشهد فلسفه، که گفتیم که این نوشته یعنی ویرایش شده یه آقای پل ادواردزه. خب ببینید، الان باد علت فاعلی طبیعیه دیگه، درسته؟ این گرد و غبارها فعلا نمیدونم، یعنی این گرد و غبارها که پراکنده میشون در هوا دیگه، یعنی اینا میتونن هر جای دیگه برن، عملا در هوا قرار میگیرن و بالاخره هوا رو کدیر میکنه دیگه، دیده نمیشه، تاریک میشه، یک چیزی برش عاید میشه دیگه. یعنی گرد و غبارهایی که در اثر وزش باد یا طوفان در هوا قرار میگیرن، این یک نتیجه خلاصه داره، مثلا دید آدم را کم میکنه، راننده که میخواد مثلا حرکت کنه مشکل میشه، یا کسی در صحرا زندگی میکنه مشکل میکنه، تو چشم آدم میریزه، چشم آدم را اذیت میکنه، تنفس آدم را با مشکل مواجه، بالاخره یه غایتی داره دیگه. ولی غایت ها ارزشمند نیستن، چون این غایتی که بر این فعل متعتب میشود ارزش ندارد، مفید نیست، کاشف از این که علتش علت دارای دانایی و آگاهی و اراده ازش موجود نیست. پس اگه میخوای از خلاصه ایشون یک قید میکنه، اگر میخواهید از نظم غایی در برهان نظم سخن بگویید، باید بگید نظم غایی ارزشمند. چه اگر این قید را نکنید نمیتونید الزاماً از نظم غایی ها، اینی که حالا آیه اشراقی میفهمن منهای غایت چطور، او یه حرف دیگه است. اگر از این حیث غایی بودنش بخواهید استدلال کنید، دیگه اون وقت استدلال عقیمه، چون کاشف از این که مبدأش دارای علم و اختیار نیست. چون ما میبینیم فاعل‌های بدون شعور بدون آگاهی هم این گونه غایت‌ها را حاصل می‌کنند. مثالش همین مثال بادی است که گرد و غبار را به هوا پراکنده می‌کنه، غایت هم داره، غایتش هم مفید نیست. منهای غایت می‌شود اون بحث آخره. حالا من یه حرفی اینجا انشاءالله عرض می‌کنم که چطور هم شده کسی بیان نفرموده، ولی می‌شود گفت، تا حال نگفتن ها، ولی می‌شود گفت. یعنی همه که آمدن در این بحث برهان نظم وارد شدن، از شهید مطهری گرفته تا دیگران، غربی ها، هیچ جا من ندیدم اینا بیان کرده باشن. رفتن سراغ اون نظم غایی، یعنی من حیث الغایه، فعل به لحاظ غایتش. خب یکی از علل علت سوریه، منهای علت غایی. اصلا ما کاری به علت غایی نداریم، به علت فاعل طبیعی هم نداریم. چه چیز را مطالعه کنیم؟ نظم به لحاظ صورتش، نظم سوری، نه نظم غایی و نه نظم فاعلی طبیعی. نظم فاعلی طبیعی که نمی رساند، نظم غایی می رساند. دلیل می شود، حالا ایشان می فهمد، قید کنید که اون غایت، غایت مهم ارزشمنده. حالا اگر ما اصلا غایت را نادیده بگیریم، یعنی بذاریم کنار، به این کاری نداشته باشیم، خود نظم سوری، یعنی صورت النظم، لا غایت النظم، لا فاعل النظم می شود. حالا من مثال عرض میکنم خدمتتون، ببینید می شود. نه هر فاعلی ها دلالت بر فاعل دارای آگاهی، دارای دانایی که ما دنبالش هستیم. متوجه هستی چه عرض میکنم؟ نظم سوری، لا نظم غایی، یعنی نظم به لحاظ غایت، نظم به لحاظ فاعل هم نه، نظم به لحاظ صورتش میتوانی. چطوری؟ حالا یک مثال ساده ای من اول عرض بکنم تا بعد ببینیم مثال های دقیق ترش. شما فرض بگیرید که یک دوزنده، خیاطی دوزنده ای، چند تا تکه پارچه به هم بدوزد، یه وقت هست که اینها را به هم میدوزد که میشه پوشی، شلوار درست میشه، پیراهن درست میشه، قبا درست میشه، عبا درست میشه، هر چیز دیگری که پوشیدنی است در صناعات بشری. خیاط فعلی، خیاط میدوزد پارچه ها را، غایتی دارد ارزشمند که میشد این لباس بشود، جامه برتن کرد، این میشه نظم غایی. خب ما به این کاری نداریم، حالا به این نظرمه خیاطی، البته اینجا که این غایت داره، خب ما یعنی تکمیل کنم دیگه، پارچه های را به هم میدوزد، پیراهن درست میشود، اما کوکه ها را یکی کوچک یا یکی بزرگ، دقت میکنید؟ یا اصلا این چیزش مثلا طرحی که تنظیم کرده خیلی با هم جور نیست، آستینش یکیش بلنده یکیش کوتاست، گیرمونش یه طرف چروک داره یکیش طرفش صافه، ولی بالاخره پیراهن دیگه میشه پوشید. این به لحاظ این که غایتمند است، نظم غایی داره، اما صورتش خیلی حسابی نیست. صورتش میگه که بابا نه او دقیق نیست، اگه بخواد نمره بده میگه که میشه پوشید پیراهن، ولی که نه دقیق نیست، ظریف نیست، لطیف نیست.
نه برادر،
حالا از اون این غیر از اون است، صبر کن، این غیر از اون است، اینا باید دقت کرد. خلاصه اگر انشالله اینا روشن بشود، بعد به درد ما میخوره. نه، ما میبینیم که این کوکها مو نمیزنه، اون دیگری ها آمده اینا را به قدری رو حساب تنظیم کرده، با دستش هم حالا چرخ میگید، چرخ هم نباشه که خب دیگه آقا چرخ تنظیم کرده، یه فشار میده خودش میره دیگه، نه،
با دست خیاط ماهر است. سوزن میبره، میاره بالا، میبره پایین، میاره بالا، میبره پایین، میاره بالا، 10 تا فوک میزنه، بعد اینا رو میکشه صاف میکنه. ببینی عجب، اندازه بگیری این مقدار فاصله بین این کوکایی که زده میلیمتر نمیزن، آه دقیقه. ولی البته این رو به هم چسبونده، پارچه ها را نیومده آستین درست کنه، مثلا گریبون درست کنه، چه درست کنه، نمیشه پوشید، همینجوری فقط به هم دوخته. دیدید وقتی اون خیاط رو میخوام ببینن الله چرخشون درست کار میکنه یا نه، چند پارچه رو همینجوری رو به هم میدوزن، چند رگ میرن. میگه اینطور نیست، الان شما این پارچه ها را دوخته، چه خوش سلیقه بریده، رو هم میذاری 5 تا 6 تا پارچه هست، اینا قشنگ اندازه است، شکل برشش دقیقه، این کوک ها را که زده دقیق زده، ملاحظه که فاصله ها یک اندازه است. میگید این دقیقه، اما البته قایی نیست، به درد چشم بخوره حالا این را دوخته باشه دونسته باشه، این چه فایده ای داره؟ ببین، پس تفکیک می شود کرد نظم سوری که دقیق است. بالاخره وقتی کسی ای را ببینه میگه به باریکالله، این حتما می دونسته، والله اگه یه آدم ناآگاهی بود یه کوک بلند می شد یه کوچک می شد، این دقیق بوده، تجربه داشته، آدم دقیق بوده. پس این نظم سوریه. مثلا وقتی می گذرد منظومه شمسی را فکر کنید، مهمه منظومه شمسی، رابطه ای که بین سیارات این منظومه وجود داره، خورشید در مرکز، اینا دور خورشید دارن حرکت میکنن، بعضی سیاره ها مثل زمین خودشون ماه دارن، قمر دارن، قمر دارد حرکت میکنه، مدار ثابته، کاری به کار فایده اش نداریم. یه وقت شما میگید آقا این منظومه شمسی به گونه ای تنظیم شده است که حیات را در این عالم چیز میکنه، تنظیم میکنه، این میشه غایت. یعنی نظم را به لحاظ غایت و فوائدش میبینید، کما اینکه یه در این زاویه مطالعه کردن میگن ببینید چقدر دقیقه که این فایده ها را داره، و الا اگر نور اینا زیاد میشد، نم حرکتشون زیاد میشد، چه میشد؟ زندگی در زمین ممکن نبود. این میشه غایی. حالا ما با کار غایت اصلا نداریم، میخواد زندگی بکنیم میخوام نکنیم، خود این رابطه رابطه دقیقیه، خود این رابطه از نظر عقل بدون یک طرح و طراح و بدون دانایی نمی شود که ناآگاه باشه همینجوری اینا رو به همدیگه تنظیم کرده باشه فاعلش. این هم میگیم نظم سوری. دقیقا همون چه عرض کردم؟ پس این حالا یک نکته ای شده ها که ما در بحث برهان نظم، نظم طبیعی فاعلی فایده نداره، اون فرمای شهید متحری، نظم غایی فایده دارد، بعدم باید ببینیم مبناش چی چیه. اون نظم قائیه اصل سنخیت برهان حساب احتمالات، یا اون فهم متعارف عقل عرفی کدوم هست. یک نظمی هم که نگفتن ولی میشود این را گفت، و انشاءالله بعد در کلمات علما من شواهدی از قدما براتون میارم، نظم سوریه، یعنی برهان نظم بر اساس نظم صورت و نظم منهای قایتش. من به نظرم میاد که خود اینم شباید مبنای چه باشه؟ استدلال باشه. حالا این تتمه ای داره این مطالب، انشاءالله بعدا از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.